سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای به رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد بیان کرد و گفت که آنها می‌خواهند با دنیا تعامل داشته باشند. بخشی از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان شده است. در آخرین مورد طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش های گسترده را در سطح بین المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 4 میلیون نفر میرسد. او در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده که طی 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95% آنان بهبود یافتند. با این حال پیش از این گزارش‌های مبنی بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آوردن نشر شده است. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان حاکم در افغانستان خواست که برای ادامه جریان آب در دریاهای مرزی با ایران همکاری کنند. اسماعیل بقایی روز جمعه 14 جدی گفت که تحکیم و تداوم روابط دو کشور مبتنی بر رعایت منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یک جانب است. بقایی افزود که دریاهای مشترک افغانستان و ایران که قرنها منبع وفاق دو کشور بودند باید بر اساس اصول حقوقی و توافقات دو جانبه مدیریت شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان که میخواهند در مسیر این دریاها بند بسازند و جریان عادی آب را مختل کنند انتقاد کرد و گفته او ایران در مورد کاهش آب ورودی به ایران و تغییر مسیر طبیعی دریاها اعتراضات و نگرانی های خود را با مقامات طالبان در میان گذاشته است. طالبان در مورد آخرین اظهارات این مقام ایرانی توضیح ندادند، اما پیش از این سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که حکومت آنها در مدیریت آبها حقوق کشورهای همسایه را نادیده نخواهد گرفت. در بمباران اسرائیل بر غزه از ساعت اولیه شب تا روز جمعه 42 نفر از جمله کودکان کشته شدند. کارکنان یک شفاخانه و بخش استرار دیروز جمعه این اطلاعات را به خبرگزاری اسوشیتد پرس دادند. همزمان دیروز نیز مذاکرات در قطر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 15 ماهه غزه آغاز شد. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند گفت که این مذاکرات غیر مستقیم به روز جمعه در دوحه آغاز خواهد شد. یکی از مقامات حماس گفته که مذاکرات بر آتش بس دائمی و خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه متمرکز است. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که توافقنامه فروش راکت به ارزش 3.6 میلیارد دلار به ژاپن را تایید کرده است. بر اساس این قرارداد 12000 راکت پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مربوط به آن در اختیار ژاپن که نزدیکترین متحد واشنگتن در آسیا به شمار می رود قرار خواهد گرفت. این در حال است که اخیراً افزایش حضور چین در مناطق مورد مناقشه اقیانوس آرام خشم ژاپن را برانگیخته است. با این کار توکیو مجبور به گسترش روابط امنیتی خود با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها شده است. این توافق باید از سوی کنگره آمریکا نیز تایید شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. یک اداره ماینپوکی در افغانستان میگوید که تلفات ماهانه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان در سال 2024 به 60 نفر می رسید. برآوردهای این اداره نشان می دهد که در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد. رئیس یک اداره ماینپوکی در افغانستان به نام MDC می گوید که 95% بودجه تمویل برنامه ماینپوکی در افغانستان متوقف شده است. حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
در سال 2024 در افغانستان، جایی که هنوز هم میلیون ها متر مربع زمین آن با ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آلوده است، ماهانه ده ها نفر قربانی ماین و سایر مهمات منفجر نشده شدند. برخی از اداره های ماینپاکی در این کشور می گویند که برآوردی آنها این است که در سال 2025 که اکنون چهارمین روز آن آغاز شده، ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. شهاب الدین حکیمی رئیس یک اداره ماینپاکی در افغانستان به نام MDC به رادیو آزادی گفت:
در سال 2024 به حد زیاد بود، یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم که اکثریت یا فال بود یا ترشان بچه های نوجوان و دخترهای نوجوان بودند.
در همین حال برخی افرادی که در نتیجه انفجار ماین‌ها در افغانستان معلول شده اند می گویند که شرایط زندگی دشوار است و برای تأمین هزینه های خانواده هایشان درمانده اند. رحیم باشنده ننگرهار می گوید که انفجار ماین هر دو پای او را قطع کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
من معذور هستم، با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستم، همچنان سرپرست یک خانواده بزرگ هستم، هیچ کس دیگر برای کار کردن ندارم. من برای تهیه غذا برای خانواده و اطفال خود تلاش میکنم.
نور آقا باشنده کابل نیز با همین سرنوشت دچار است. او به رادیو آزادی میگوید:
ماین په چاودنه کې مې دواړه په خېله لاس ور کړی دی او یو سترګه.
هر دو پای من در انفجار ماین خطا شده است و یک چشم من هم زخم برداشته. در انفجار ماین با من چند دوست دیگر من هم زخمی شدند. اینجا ما بسیار با مشکل گرفتار هستیم. برای انسان معلول در حکومت و جامعه کسی حق نمی دهد. در برابر ما مشکلات اقتصادی، آموزشی و رفت آمد وجود دارد. اگر کدام معلول بخواهد کار کند، چالش های زیادی در برابرشان وجود دارد.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 1,200,000 متر مربع زمین در افغانستان پوشیده از ماین و سایر مهمات منفجر نشده است. بر اساس ارقام این اداره، انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ‌ها تنها از جنوری 2022 تا فوریه 2024 جان 1401 نفر را در افغانستان گرفته که 86% آنها کودکان بودند. در حال حاضر به جز یک یا دو اداره، دیگر اداره های ملی ماینپاکی در افغانستان به دلیل نداشتن بودجه فعالیت نمی کنند و 10,000 تا 12,000 کارگر بخش ماینپاکی بیکار شدند. شهاب الدین حکیمی رئیس اداره MDC در افغانستان می گوید اگر اداره های ماینپاکی تمویل نشوند، شمار تلفات ماین‌ها و دیگر مهمات منفجر نشده افزایش خواهد یافت.
اگه مثلا همه تا دو سال 2025 هم ادامه پیدا کنه، این بسیار خطرناک خواهد بود، به خاطر اینکه مهاجرین از ایران و پاکستان در حال برگشت هستند و همچنان بیجا شدگان داخلی که در افغانستان در هر جای بیجا شدن، اونا هم مجبور میشن، چون امنیت هست در صد تا سر خانه های خود، در صد تا سر افغانستان به خانه های خود برن. اینا اونا به خطر زیاد مواجه خواهد شدن و تعداد تلفات 1,025 اگر به پروگرام ماینپاکی کمک صورت نگیره، تعداد تلفات زیاد خواهد بود.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC شنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که در سال 2024 455 غیر نظامی افغان در 234 مورد انفجار ماین و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این کمیته تعداد کشته شدگان و زخمی ها را مشخص نکرد، اما افزود که 359 تن قربانیان کودکان بودند. محمد یوسف یوسفی، یکی از مسئولان اداره MATC که مسئولیت نظارت و هماهنگی همه سازمان‌های داخلی و بین‌المللی ماینپاکی در افغانستان را به عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که فعالیت‌های این اداره به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است. او گفت که در صورت دریافت کمک مالی، ابتدا مناطق آلوده را از وجود ماینها و سایر مهمات منفجر نشده که در اولویت هستند، پاکسازی خواهند کرد. اگرچه از شدت جنگ در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجارهای ناشی از ماینها و سایر مهمات منفجر نشده که در جریان جنگها به ویژه در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع کار گذاشته شده بودند، پایان نیافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، بخصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امرای از یارسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایران الا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه کارسی کردیم دیگه، زندگی می هیچ خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانن.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز تر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواهد شد، نکاحشان چی کردن. دختر از یاد مردم تا نمیدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شود، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد دیگر.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، نامزد مهادی کتم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسق کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر ما این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود با یک از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به اجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بوده، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امو بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، می گه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی. بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. پایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفسگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل، هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مسابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافتای که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تأمین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد زمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشند، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط به دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، مؤسس علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شود، باز هم اون نامزدش را اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید.
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنه دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلشی است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه که ما را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل با باربایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم. که قابل هر یک بوده و به نام مواد محروقاتی یاد می شود. در این سلسله می خوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل می گیرد. در این بخش می خوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت می گیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود هست که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادرگردیده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانهای قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک آیت برای رفع مشکلات مردم می باشد که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو می کرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارند. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روینکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روینکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمین بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگار مگه رفع میکن. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن هست. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. را که بهترین وسیله ارتباط انسان ها است. را عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک، راه‌های خشک، دو، راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام معتاد در سرک‌ها و اقسام پیاده در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارند. قبل از وارد شدن اقسام معتاد در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گیرد. وقتی که معتاد در دوره امیر حبیب الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمون زیاد گدی و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه‌رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه‌رواشت کابل کاتگریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردم. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زبان‌های قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است. و بلندترین قله آن به نام ایورست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافیای صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره‌های آمریکا، خلیج‌های قاره آمریکا و خلیج‌های آمریکای جنوبی می‌باشد. راجع به بحیره‌های آمریکا چه می‌دانید؟ براعظم آمریکا از چهار طرف با آب‌های وسیع محدود شده و دارای بحیره‌های زیادی می‌باشد که منشأ آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بهیر از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض‌البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بهیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد در خط السیر راه های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی می باشد. سواحل این بهیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برازمهای آمریکا و آسیا کدام بهیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب آلاسکا بهیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ بسته میباشد. در بین برازم آمریکای شمالی و برازم آسیا بهیره دیگری به نام برینگ مساحت 2,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بهیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می باشد اما بخش جنوبی آن یخ بلند نمی شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج های قاره آمریکا چه می دانید؟ خلیج های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج های زیادی دارد زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بهیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیویلا قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا می باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج آلاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم عرضند. مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت که این خلیج‌ها وسیب و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازد. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشد. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوا یا کل معروفی باشد که بزرگترین بندر گوا یا کل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض‌البلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگراندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تامین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می‌پردازیم. در این بخش می‌خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می‌شود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می‌کند.
امروز درس بعدی ما جغرافیای سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی دارد که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است، ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوین و دیگه کوینز لندک مرکز آن بریسبان است، استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. یه هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافی بشری. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا که از کشورهای است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنن و بیشتر دارد. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. اواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار میگیرند. تقریبا 50% نفوذ دان در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادره کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیره اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین‌آلات و وسایل ترانسپورتی، کمپیوتر، وسایل مخابراتی، سامان‌آلات، دفاتر، تیل، خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم میباشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت‌های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد و پرسش‌های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت
اگرچه رحمت باران خدایی، با گلها نعمت از بمن جداییست. اگر باران عشق جاری باشد، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افته و کم ده پشت ابرای سیاه شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. موسیقی
خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.